بسم الله الرحمن الرحیم. مؤمن یک علامت مهمش صبر و بردباری. مولا امیر المؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه است، کلمات قصار، می‌فرماید صبر برای مؤمن به منزله سر در بدن هست. همون جوری که بدنی که سر نداره، روح نداره، جان نداره، کارایی نداره، به درد نمیخوره. خیلی از اعضای بدن ما هست اگر از ما جدا بشه یا قطع بشه انسان زنده میمانه. دست انسان، پای انسان، خیلی از اعضای انسان ممکنه قطع بشه ولی انسان زنده میمانه. ولی سر رو از بدن جدا کنن، یک لحظه انسان زنده نمیمانه. و عمده قوای ما هم در سر ماست. چشم ما، گوش ما، زبان ما، بویایی ما، مغز ما، سلسله مغز و اعصاب که فرماندهی مملکت بدن ما هست در سر ما قرار داره. خب اگر سری که عضو مهم بدن ماست چه نقشی داره؟ امیرالمومنین سلام الله علیه صبر رو برای مؤمن تشبیه کردن به منزله سر در بدنه. یعنی مؤمن صبور میتونه فرماندهی کنه، میتونه کار پیش ببره، میتونه به مقصدهای بلند برسه. ولی کسی که صبر رو تحمل نداره زود کفر میگه، زود ناسپاسی میکنه، زود از راه به در میره، زود میبره، زود همه چیز رو از دست میده، یا تحمل در ترک گناه نداره یا تحمل در انجام وظیفه پیدا نمیکنه. صبر. ولذا امیرالمومنین فرمود همون جوری که بدن بدون سر خیری درش نیست، مؤمنی هم که صبر ندارد خیری در او نیست و ایمانش در معرض از بین رفتن و پامال شدنه. صبر از خدا بخواید. صبر، به قول حافظ یه غزلی داره خیلی زیباست: بر سر آنم که گرز دست براید، دست به کاری زنم که غصه سراید. چه کار کنیم غصه های ما از بین بره؟ خلوت دل نیست جای صحبت اغیار. غیر خدا میاد تو دل ما، بت‌هایی درست میشه کنار خدا، این منشأ دردسر و زحمت و فشار. قرآن تعبیر قشنگی داره: اگر یک غلام و برده‌ای رو در نظر بگیرید، یک مولا داره، مالکش، مولاش یه نفره، همه چیزش هم این مولای اوه، هر چی بهش فرمان میده اطاعت میکنه، هر چی هم نیاز داره مولا بهش میده، خوراک، پوشاک، مسکن، همسر، هر چی. مولای خوب، با وفا، مهربان، صمیمی، و این عبدم عبد او هست. چقدر راحته، همه چیزشو مولا تأمین میکنه، او هم در بس در اختیار مولاه. میگن درباره عیاض که غلام خیلی فهمیده و عاقلی بوده، وقتی آوردن در بازار بفروشنش، یه نفر خواست او رو بخره، گفت اسمت چیه؟ گفت هر چی که منو صدا بزنی. گفت چی میخوری؟ گفت هر چی به من بخورانی. گفت چی میپوشی؟ گفت هر چی به من بپوشانی. چه کار میکنی؟ هر چی به من فرمان بدی. گفت من هر چی سوال میکنم به قول ما توپ و تو زمین من میندازی. گفت من مولا نیستم که، من عبدم. عبد رو با خاص چه کار؟ اگه من مولا بودم چرا؟ هر چی که من میگفتم یا با هم مشورت میکردیم دو به دو. ولی من عبدم، غلامم، بردم. یه بزرگی میفرماد خدا این عبید و اما و این برده و غلام ها رو گذاشتی که درس بندگی ما در مقابل خدا یاد بگیریم. چگونه یک کسی عبدن مملوکن لا یقدر و علاشه، کسی که عبد خالص یک مولایی میشه، در بس در اختیار چشمش، تو چشم مولاست، هر چی که او بگه عمل بکنه. چقدر راحته، دیگه غصه ای نمیخوره. آدم مهمان میشه، همه غصه ها ازش دور میشه، چه برسه که عبد یک کسی بشه که در همه اون وظیفه داره او به ما برسه. گفت مهمان بی فکر و خیال راحت میخوابه، صاحب خانه باید در فکر باشه. اونایی که سرپرستن باید غصه بخورن، ولی کسی که عبده، عبد میگه من در اختیار مولا هستم، مولا هم همه چیز منو تأمین میکنه. ما هم اگه عبد شدیم غصه هامون میره کنار. قرآن مثال میزنه اونایی که عبد خدا هن و اونایی که مشرکن. اگر یک مولای فهیم، عاقل، دانا، مهربان، صاحب اختیار، متمول همه امکانات داره و عاقل و فهمیده است، تمام نیازهای اون غلام رو برآورده میکنه، این غلام هم در بس در اختیارشه، چقدر زندگی مسالمت آمیز، چقدر راحت، رفاه. ممکنه مولا تو فکر و خیال باشه که من چجوری اینا رو تأمین بکنم، ولی غلام دیگه خیالش راحته، میگه من اختیارم دست اوه، همه چیز منم او تعیین میکنه. خب اینو قرآن مثال میزنه در مقابل برای شرک و مشرکین. رجلن فیه شرکا و متشاکسون. شما یک غلام و برده رو در نظر بگیرید، 10 مولا داشته باشه، یکی میگه این کارو بکن، یکی میگه اون کارو بکن. بعضی موقع آدمای تو خونم این گرفتاری پیدا میکنن، پدر یه دستور میده، مادر یه دستور میده، همسر یه چیز میگه، فرزند یه چیز میگه، پدرزن یه چیز میگه، مادر شوهر یه چیز میگه، این بیچارهای زمون بسته تو این همه فرمانا چه خاکی باید به سر بکنه. همین مثال شرکه، که انسان اگر یک مولا داشته باشه میگه کاش سر و کار من با یکی بود، من راحت بودم. اتفاقا سر و کار ما با یکی بیشتر نیست، با خداست. شما باید در همه جا ببینی که خدا چی میگه. اگر رضایت خدا در حرف پدر، مادر، همسر، اولاد، مادرزن، مادرشوهر، پدرزن، پدرشوهر، هر کس، ببین ما طرفمون یکی بیشتر نیست، رضای او مقدمه بر همه دستورها و فرماناست، هر چی او میگه. اگه او گفت حرف این آقا خانم گوش بده، چشم رو سر، اگه گفت نه هیچ اشکالی نداره، هیچ نترس، هیچ طوری نخواهد شد. چقدر انسان راحت، اصلا توحید انسان رو راحت میکنه. بر سر آنم که گرز دست براید، دست به کاری زنم که قصه سرای. همه غمها و قصه ها مال شرکه، مال چنگانگیه. آدمایی که میخواد حرف مردم رو گوش بده، حرف شیطان رو گوش بده، نفس اماره رو گوش بده، حرف اینو گوش بده، اونو گوش بده، بعد میگه حالا حرف خدا هم اگه شد، نشدم که نشد. این خام شرکه دیگه، شرکه در طاعت و بندگیه. غلام بیچاره‌ای که 5 تا 10 مولا بالا سرشن، اون میگه بخواب، اون میگه بیا کار بکن، اون میگه نخور، اون میگه بخور، اون میگه این لباس بپوش، اون میگه نپوش، این بیچاره داغون میشه، گیج میشه. تمام قصه ها مال شرکه. خیلی مثال قشنگه، مثال قرآنی هم هست. رجلن فیه شرکا و متشاکسون، یعنی یک بردهی که مولاش چند نفر شریکن، نیم دنگش مال اینه، یک دنگش مال اونه، یک نیم دنگش مال اونه، 6 نفر 10 نفر با همین غلام رو خریدن، هر کدوم هم فرمانهای مختلف و بدخلاق و بدخو و نامهربان. چه کار کنیم راحت بشیم؟ از غصه ها راحت بشیم. راحت شدن همین جمله است، کاش سر و کار ما با یکی باشه، اون یکی یه دونه هم خداست. خلوت دل نیست جای صحبت اغیار، دیو چو بیرون رود فرشته درآید. صحبت حکام ظلمت شب یلداست، اونایی که دنبال دنیا و حکام دنیا و ریاست طلبهای دنیا هستن هیچ خوشی ندارن، همیشه آماده قهر و غضب سلطان باید باشن. نزدیک شدن با سلاطین و جبابره خیلی خطرناکه، آرامش نمیده. اونایی که دنبال ریاست طلبا میفتن یهو برکنارشون میکنن، یهو از اون بالا میزننشون زمین. صحبت حکام ظلمت شب یلداست، نور ز خورشید خواب بو که براید. صالح و طالح متاع خیش نمودند، تا که قبول افتد و چه در نظر آید. غرضم این بیت حافظ بود، صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمن، بر اثر صبر نوبت ظفر آید. چه کار کنیم به همه پیروزی ها برسیم، از همه قصه ها نجات پیدا کنیم، عاقبتمون ختم به خیر باشه. صبر و بردباری استقامت در مسیر راه خدا. امیرالمومنین سلام الله علیه درباره صبر یه جمله‌ای دارن، می‌فرماد لا یعدم الصبور از ظفر و ان طال به الزمان. آدمی که بردبار صبور با استقامته یه روزی قله پیروزی رو فتح خواهد کرد، ولی اینکه وقت ببره، ولی اینکه زمان ببره، یه روزی به پیروزی خواهد رسید. میرسه قله رو فتح میکنه، فقط پشت کار داشته باشه، استقامت داشته باشه. لا این وعده امیرالمومنین علیه السلام، حافظم همین شاید روایت به شعر در آورده، صبر و ظفر با هم گره خوردن. صبر یعنی پیروزی، استقامت یعنی پیروزی. اونایی که لحظه ای میان تو راه خدا، لحظه ای هم بر میگردن. نه این به درد نمیخوره، باید استقامت. گفت آنقدر در میزنم این خانه را تا ببینم روی صاحب خانه را. گفت پیغمبر که چون کوبی دری، عاقبت زاندر برون آید سری. سایه حق بر سر بنده بود، عاقبت جوینده یا بنده بود. اونایی که جویندگیشون استقامتشون پایداره، بدونن که به پیروزی و ظفر خواهند رسید. لا یعدم الصبور از ظفر. آدم صبور، صبور صیغه مبالغه است، اونه که خیلی صبرشون زیاده، تحمل میکنن حرف مردم، گرفتاری ها، بلاها، فشارها، سربالایی ها، سرازیری ها، هرچی که پیش میاد. گاهی انسان تو سرازیری هم صبر رو از دست میده، سرعتش رو زیاد میکنه. در رفاه، غنا، آدم سرازیری، گاهی در شادی ها بیشتر گناه میشه. تو مجلس عزا گناه کم میشه، ولی تو مجلس عروسی سرازیریه، گناه میشه، صبرش رو از دست میده. هم سربالایی، سرازیری، غنا، فقر، شادی، ناشادی، خوشی، ناخوشی، همه جا صبر، صبر، کنترل، کنترل، استقامت در ثبات قدم در مسیر راه خدا. صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند، بر اثر صبر نوبت ظفر آید. من داستان قرآنی مثال بزنم. زلیخا، خب یک خانومی بود که زن سلطان و کسی که اول بت پرست بود و خاطرخواه یوسف پیغمبر که به عنوان یک غلام و برده. آقا حسادت آدم رو به کجاها میکشه؟ برادرهای حضرت یوسف، فرزند پیغمبر، اینم نکته مهمیه. آیا حضرت یعقوب لقمه حرام نعوذ بالله تو خونه آورده بوده؟ در تربیت فرزند کوتاهی کرده؟ ولی خود انسانم خیلی مهمه، مبارزه کنه با نفسش، مبارزه کنه با حسادتها. حالا اگر پدر مادرم، محیط خانم نامساعد بود یا خود ما خیلی مهمیم، خود ما میتونیم شرایط بد فراهم کنیم، شرایط خوب فراهم بکنیم. خب برادرهای حضرت یوسف دیدن این برادر زیبا، خوش اخلاق، در معنویت، در ظاهر، باطن، همه چیز سرآمد ایناست. حسادت، نه نمیتونن ببینن، باید نابودش کنن. به قصد کشتن آوردن بیابان تفریح، اول ارائه دادن به پدر که ما میخوایم بریم تفریح کنیم. قصد داشتن سرشو ببرن، ولی لاوی یکی از برادرها یکم دلرحیم بود که همین باعث شد خدا نبوت رو در نسل او قرار بده. به خاطر همین رحمی که کرد، گفت من دلم نمیاد جلو چشمم برادرم سرشو ببره. آقا حسادت، میخواستم واقعا سر برادر رو ببرن. گفتم بس چیکار کنیم؟ گفت میندازیمش تو چا، از گشنگی تشنگی میمیره، جان دادن شما نمیبینیم، ولی میدونیم که میمیره، نوجوان از تو چا که نمیتونه در بیاد. الله اکبر. به قصد از بین بردن او رو تو چا انداختن. منتظرم بودم بیرون که کی میمیره که دیگه خیالشون راحت بشه که در چاره به قول ما بذارن. ولی خب حضرت یوسف علیه السلام، اینم روایت جالبیه، در قعر چا بیکس و تنها مانده، نوجوانه، صداش به جای نمیرسه. ولی انسان در بنبست که قرار گرفت خدا هست، کسی که خدا داره بنبست نداره. گفت پیغمبر که چون کوبی دری، عاقبت زاندر برون آیت سری. در غره چا گفت خدایا به حق پدرانم من از این چاه نجات بده. پدرش کی بوده؟ حضرت یعقوب، فرزند اسحاق، فرزند ابراهیم پیغمبر. یعنی پدر و پدر بزرگش اسحاق، پدر پدر بزرگش ابراهیم خلیل، همه پیغمبر بودن. گفت خدا به حق پدرانم من از این چاه نجات بده. خدای مهربان فرمود پدران تو چه حقی به من دارن؟ پدران من نماینده تو هن، پیغمبرن. فرمود ای یوسف اگر میخوای تو را از قعر چاه نجات بدم در بیارن، منو قسم بده به حق محمد و آل محمد. یعنی اون رمزی که اجابت میشه دعا ابراهیم خلیل نیست. خود ابراهیم هم امام هشتم علیه السلام فرمود وقتی او رو تو آتش انداختن، خدا را به حق ما و اهل بیت، خدا را به حق پیغمبر قسم داد. خود اونا هم به این در خانه میان. خود یعقوب هم گیر میکنه، خدا را به اینها قسم میده. خود اسحاق هم گیر میکنه، خدا را به اینها قسم میده. رمز اینا هستن، اون واسطه حلقه اتصال آخری اینا هستن، پیش خدا خیلی آبرو دارن. به حضرت یوسف گفت وجیهن اندالله اینا هستن. این رمزا را راحت دست ما افتاده. پیغمبر تو چاه قرار میگرفت، به بنبست میرسید، رمزو بهش یاد میدادن. موسای کلیم الله به آب میخورد، به فرعون گرفتار میشد، همش خدا را به این بزرگواران قسم میدید، از فرعون و یوغ فرعون نجات پیدا میکرد. ولی ما چون راحت و ساده دست ما افتاده، ما قدرشو نمیدونیم. این رمزهایی که خیلی راحت، این توسلی که راحت دست ماست. خدا به یوسف فرمود اگه میخوای تو را از قعر چاه نجات بدم، به حق پیغمبر آخرالزمان و آل او قسم بده. خدا را به پیغمبر ما و آل قسم داد. خدا به دل یک قافله انداخت بیان از کنار این چاه، آب نیاز به آب پیدا کردن، دلو انداختن از این چاه آب بکشن. حضرت یوسف گفت که یه کسی تو چاه افتاده بود، گفتن آقا صبر کن تا تو رو در بیارم. گفت اگه صبر نکنم چه خاکی به سر بکنم. وقتی آدم به بن‌بست رسیده باید صبر بکنه تا وسیله نجات بیاد درش بیاره دیگه. آقا توی دلو نشست، دیدن این عجب آب سنگینیه، این آب اینقدر سنگین نمیشه. یه دلو کشیدم بالا، دیدم به ماه، قمر، خورشید از این چاه طلوع کرده. چه خبره؟ یک نوجوان زیبا چهره، بی بدیل و بی نظیر. دیگه اون کسی که این دلو انداخ خوشحال شد، من اون رو به غلامی و این جالبه، برادرها اونجا نگاه میکردن که آیا این میمیره یا زنده میمانه. دیدن وقتی زنده مونده و درش آوردن، آمدن الله اکبر، گفتن این غلام ما بوده فرار کرده، ما او رو میفروشیم. الله، فروختن برادر رو، فروختن. نفر اولم به قیمت ارزان همون صاحب دل حضرت یوسف رو فروخت. خدا این گرفتاری رو براش آورد، غرور رو نگیره. گفت الان با 18 درهم فروختنت، رو خودت قیمت نذاری ها. و خدا قیمت میذاره، اولیای خدا اون یه حرف دیگه است. ولی من باید دستم خالی ناچیز خودم رو ببینم، دست خالی ببینم. خیلی عجیبه. خب حضرت یوسف دست به دست گشت و هی مزایده قیمت میرفت بالا تا کسی دیگه نمیتونست بخره. اون فروشنده آخری گفت هم وزن او کسی طلا بده من میفروشم، که خب دستگاه سلطنتی آمدن او رو خریدن، عزیز مصر رو. به قول حافظ میگه که من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت، دانستم که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را. یوسفی که زنهای مصر وقتی او رو دیدن دستشونه بریدن. خیلی آقا این حرفه، اگه قرآن نبود ما باورمون نمیشد. مگه میشه؟ شما هیچ وقت براتون پیش اومده که به جای هندوانه خربوزه، به جای مثلا پرتقال سیب دستتو ببری؟ یعنی رو او دست کارت بکشی، رو دستت بگی و متوجه نشی. اتفاقی ممکنه یه ضربه آدم بخوره، ولی به جای چیزی دیگه آدم ببره دستشو شروع کنه ببره متوجه نشه، این خیلی باید حواسش پرت بشه. گفت گرش ببینی و دست از ترنج بشناسی، روا بود که ملامت کنی زلیخا را. خیلی نمیشه ملامت کرد. زنهای مصر که او رو ملامت کرد، گفت ببین شما دستاتونو بریدید، من تو خونه منه، غلام منه، من اگه دلم رو هزار بار ببرم کاری نکردم. گفتم ای والله حق با توه. خب زلیخا چه سنخیتی با یوسف داشت؟ چه سنخیتی؟ یوسف فرزند پیغمبر، پاک، عفیف، با حیا. زلیخا بت‌پرست، زن عزیز مصر، سلطان بانو، در رفاه و خوشی و ثروت و تمول، اصلا تناسب نداره، نه از نظر مادیات و مال دنیا و نه از نظر معنویات، 180 درجه فاصله دارن. ولی آقا صبر پشت کار. آدم عاشق از میدان به در نمیره. گفت عشق از اول سرکش و خونین بود تا گریزد هر که بیرونی بود. آدمایی که شلوولن به درد عاشقی نمیخورن. عاشقی که ثابت قدمه یه روزی به مقصد خواهد رسید. در هر صورت اونایی که پشت کار دارن یه روزی به مقصد میرسن. زلیخا پشت کار داشت، از ملامت مردم مصر، زنهای مصر نترسید. گفت من یوسف رو میخوام. شوهرش او رو طلاقش داد، تردش کرد، فقیر شد، زمینگیر شد، کور شد، باز میگفت یوسف، یوسف، یوسف. نوشتن در حالات زلیخا وسائل خانه که اطرافش بود همه اسمشو یوسف گذاشته بود. این لیوان یوسف منه، این دفتر یوسف منه، این قلم یوسف منه، این لباس یوسف منه، همش شده بود یوسف. ما هم اگه اون یوسف واقعی رو پیدا بکنیم، عاشق یوسف واقعی بشیم، به مقصد میبرن ما راها. یه بزرگی کلام قشنگه، فرمودن چرا ما به وصال امام زمان نمیرسیم؟ چون عاشق نشدیم. یه بزرگی میفرمود من رفتم کنار قبر مرحوم شیخ حسن علی نخودکی اصفهانی، آیت الله بهجت، مکرر میرفتن سر قبرش. صحنه سقاخونه است، انتهای همون سقاخونه، صحنه انقلاب مشهد. گفت مسئله مهمی داشتم سر قبر شیخ حسن علی اصفهانی میخواستم. گفت یک آدمی آمد کنار قبرشون نشست، این شعر حافظ رو خوند، جواب سوال من بود. عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد؟ ای خواجه درد نیست و الا دوا هست. طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند که را دوا بکند؟ اگه تو حرم دیدید گاهی یه بچه مادرشو گم میکنه، بچه 3-4 ساله پدرشو گم میکنه، داد فریاد گریه، چه خبره؟ مامانم نیست، بابام نیست، فکر میکنه همه چیز گم شده. آقا تمام اهل حرم نماز و خدام و عبادتاشون همه رو ول میکنن، میریزن این بچه مادر یا پدرشو پیدا کنن بهش بدن. اون بزرگ فرمود اگه تو هم همینجور شیفته امام زمان بشی، شیفته امام حسین بشی، به معشوقت میرسی. درد نیست، سوز نیست. چرا؟ لغلقه زبان هست، شعار هست، ولی اون عشق و سوز باشه؟ عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد؟ ای خواجه درد نیست و الا دوا هست. اون دردی که به جان زلیخا افتاد. میگن یوسف وقتی عزیز مصر شد و خواب رو تعبیر کرد، آمد رد بشه، دید یک پیرزنی نابینا، فلج، دلش سوخت. گفت این کیه؟ فقیر گدای. گفتن این زلیخا. گفت اه، همون زلیخا. گفت بله، این ارباب ما بوده به قول ما یک زمانی. بریم یا احوال یادش بپرسیم. آدم عزیزی که ذلیل شده باش بهش ترحم کرد، غنی که ورشکست شده، عالمی که بین جهال گیر کرده، عزیزی که ذلیل شده باید ترحم کرد. گفت زلیخا هنوز من دوست داری؟ گفت به جدت ابراهیم قسم، حاضرم همه دنیا رو بدم بینا بشم یک بار دیگه جمال تو ببینم. دید بابا این دست بردار نیست، باید یک کاری براش کرد. گفت پیغمبر که چون کوبی دری، عاقبت زاندر برون آید سری. سایه حق بر سر بنده بود، عاقبت جوینده یا بنده بود. من جده وجد، وجد یعنی میابه، یا بنده. جدیت به خرج بده، اون سوز گداز عشق و استقامت رو ارائه بده، محال است به مقصد نرسی. خب گفت زلیخا تو عاشق من شدی، یکی از من چه رمزی یوسف و نجات داد از تو چا؟ رمز 14 مسون. گفت من این رمز رو هم به زلیخا زبون بسته یادم بده. این اسم اعظمه، اسم اعظم اینا هستن. یه اسم لفظی داریم کتابی، الله، رحمان، رحیم، کریم، اسماء جوشن کبیر. یک اسم اعظم تکوینیه، یعنی خدا در وجود چهارده معصوم تجلی کرده. اسم تکوینی خدا این بزرگوارانن، اسم اعظم اصلی اینا هستن، رمز اینا هستن. اگه اینا رو بشناسه کسی با معرفت قسم بده رد نمیخوره، حتما اجابت میشه. گفت اون پیغمبری خواهد آمد که از من خیلی زیباتره. گفت تو زیبا از او تعریف میکنه، او کیه دیگه؟ گفت دست به دلم نگذار، من عاشق اون پیغمبر شدم. یه پیغمبر ما جبرئیل آمد، ای یوسف، محبت پیغمبر حبیب من در دل او آمده، و زلیخا را نجات بده. این محبت حضرت یوسف او رو تا اینجا آورد، ولی محبت پیغمبر ما در یک لحظه کن فیکونش کرد. جبرئیل از آسمان کشید پایین او رو نجات بده، چون پیغمبر ما فرمود حبی و حب و اهل بیتی اساس، اساس الاسلام. اسم اعظم کیمیایه، این کیمیا آدم رو عوض میکنه. که خب حضرت یوسف گفت این پیر زن من چجوری به عقد خودم در بیارم؟ به همسری گفت دعا بکن جوان میشه. جوان شد، زیبا شد، از اولم بهتر. چه چیزی زلیخا را نجات داد؟ استقامت، صبر، بردباری، پایداری، مقاومت، که این رمز اصلی رو بهش دادن و او را نجات دادن. در زیارت ناحیه امام زمان علیه السلام این جمله است: لقد عجبت من صبرک ملائکت السما. ای امام حسین، از صبر تو ملائکه آسمان شگفت زده شدن. امام حسین نمیتونست نفرین بکنه، قدرت شجاعت پدر رو نشون بده، همه رو کن فیکون بکنه، ولی به خاطر خدا صبر کرد. در راه خدا هر چه که آمدن، هر کاری که کردن، صبرن علی بلائک لا معبود سواک. خدای من صبر میکنم، تمام بدنم در راه تو قطع قطع بشه، من صبر میکنم. علی اکبر رو بگیرن صبر میکنم، علی اصغرم رو بگیرن، برادرم رو بگیرن، هر چی بگیرن صبر میکنم. یکی از اون داغهایی که دل آقا ابو عبدالله رو خیلی به درد آورده، گاهی در بعضی جملات بزرگان از خدا رو به دم مظلوم قسم بدید، خونی غربتش و مظلومیتش بیشتر از خون علی اصغر در عالم شاید نباشه. یه وقت یه جوان رشید میره میدان میجنگه، میکشه، شهید میشه، اما طفل 6 ماهه آدم نگاه میکنه حالش منقلب میشه. این روایتی که کمیت شاعر آمد خدمت امام صادق، شروع کرد شعر خواندن، پرده زدن خانوما اینور اونور پرده، امام صادق و اصحاب اینور گریه میکردن. وسطای روزه یه کنیزی آمد، یه قنداقه بچه رو آورد گذاشت تو دامن امام صادق. آقا خیلی منقلب شد به یاد علی اصغر ابا عبدالله. این مصیبتیه که خود امام حسین هم اشاره کرده: یا لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یر. ای شیعیان من، کاش روز عاشورا میبودید، میدیدید من طفل شیرخواره را آوردم، گفتن اگر به من رحم نمی کنید به این 6 ماهه، این که گناهی نداره، فرزند پیغمبر شماست. اینجا بود عده‌ای منقلب شدن، صدا زد هر مله چرا آرام نشستی؟ جواب حسین رو نمیدی. ای فاطمه معصومه، ای امام زمان، معذرت میخوان. گلوی نازک علی رو نشانه گرفت. یه وقت آقا ابا عبدالله ببینن فزوب همین الاذن الالاذن. معمولا تیر کارش اینه سوراخ میکنه، ولی این تیر 3 شعبه گلوی علی رو از بدن جدا. ببینه گوش تا گوش علی بریده شده، هاتفی ندا داد: دعه یا حسین فإن له مرزئا فی الجنة لا حول ولا قوة الا بالله.